بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هدیه محضر با برکت بقیت الله الاعظم امام منتظر حجت ابن الحسن المهدی صلوات بفرستید. مولای متقیان امیر المومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه ای دارند که در اون خطبه دو جمله هست و اون دو جمله این هست، فرماد: ولتعطفن علینا الدنیا بعد شماسها، عطف الزروس علی ولدها. ترجمه این دو جمله مستلزم این است که یه مقدمه کوتاهی رو عرض کنم تا انشاءالله ترجمه کاملا واضح بشه. شتر وقتی که اولاد پیدا میکنه و پستانش پر از شیر میشه، اجازه نمیده غیر از کره شتر خودش کسی از شیرش استفاده کنه. اگر کسی نزدیک بیاد و بخواد این حیوان رو بدوشد، با دندان گاز میگیره و اجازه نمیده. اون شتری که گاز میگیره و مانع میشه از اینکه کسی او رو بدوشه میگن زروس. به کسی هم مهربانی و عطوفتی نشون نمیده. تنها در مقابل کره شتر خودش رامه. فقط و فقط موقعی میایسته که از شیرش استفاده بشه که این کره شتر بیاد زیر شکم مادر و از پستان مادر ارتزاق بکنه. تنها در اینجا مهربانی و عطوفت نشون میده. مولای متقیان میفرماید دنیا حال شتر زروس را دارد نسبت به ما. یعنی بعد از پیغمبر اکرم، هر وقت ائمه طاهرین خواستن حکومت دنیا رو قبض کنن، دنیا ناسازگاری باشون کرده و تن به حکومت اهل بیت نداده. ولی بالاخره یک روزی میاد، خبری است که مولا میدن، پیشگویی است، یک روزی به وجود میاد که دنیا مانند شتر زروسی که به فرزندش مهربانی نشون میده، اون زمان دنیا به ما رو میکنه و به ما مهربانی میکنه و اجازه میده ما از دنیا بهره‌مند بشیم، از حکومت دنیا. این پیشگویی خیلی جالب و شیرین رو مولای متقیان در خطبه فرمودند. مطلبی که دیشب مطرح شد که قرار از حکومت جهانی در اختیار آقا بقیت الله قرار بگیره و بعد از اون بزرگوار دوران رجعت پیش خواهد آمد، یعنی نوبت ائمه دیگر هم می شود، اونها به دنیا بر می گردن و حکومت می کنن. حالا البته داستان رجعت داستان بسیار مفصلی است که خیلی زمان میبره که بحث‌های رجعت رو بخوایم مطرح کنیم، ولی از دیر زمانی وقتی میخواستن شیعه رو معرفی کنن میگفتن که این انسان قائل به رجعته، قائل به رجعت است یعنی شیعه است. ما در زیارت عاشورا هم اتفاقا در چند نوبت این جمله رو میخونیم و از خدا میخواهیم که در دوران حضرت مهدی در رکاب اون بزرگوار خدا بهمون توفیق بده انتقام خون ابی عبدالله رو بگیریم، و در دعای عهد هم این رو از خدا میخواهیم که خدایا ان حال بینی و بینه الموت فاخرجنی من قبری شاهرن سیفی مجردن قناتی. خدایا اگر مرگ که مقدر همه انسان هاست دامنگیر ما شد و حضرت مهدی ظهور کردن، خدایا ما رو برگردان که با شمشیر کشیده در رکاب حضرت با دشمنان اون بزرگوار بجنگیم. این رجعت. به هر صورت نه تنها امام عصر حکومت میکنه که حضرت میفرماد لتعطفن علینا، دنیا به ما مهربانی خواهد کرد، نمیگه به شخص خاصی، میگه به ما اهل بیت. نشونگر این است که اونها هم مجددن بر میگردن و حکومت میکنن. حالا سوال این است که چگونه دنیا از در مهربانی با اهل بیت وارد میشه؟ متجاوز از 4 میلیارد جمعیت دنیا هست، 1/3 مسلمانن، اون 2/3 دیگه مسلمان نیستن. این 1/3 هم که اینها مسلمانن، باز 1/3 شیعه هستن. اینهایی هم که شیعه هستن همشون شیعه 12 امامی نیستن. میبینیم اکثریت مردم روی زمین با امام زمان ارتباطی ندارن، و نه تنها ارتباط ندارن که اگر حضرت ظهور کند اونها مخالفت خواهند کرد. چگونه آقا حکومت بر روی زمین خواهد کرد با این همه عوامل پیشرفته از نظر سلاح‌های جنگی و اتمی و این همه مخالف و مکتب‌های متنوع؟ این به نظر باور کردنی نیست. ولی ما این مطلب رو به دوستان گفتیم که حکومت اهل بیت حکومت الهی است و یا حکومت مردمی. اگر حکومت مردمی باشد البته باید نشست حساب کرد که چگونه ممکنه یه قیامی فراگیر بشه روی زمین، با این همه اختلاف سلیقه ها و این مسائل، با این سلاح‌های پیشرفته. ولی اگر حکومت الهی بود، این سوال مورد نداره. چرا؟ قرآن می‌فرما زمین تو دست خدا مومه، مومه تو دست خدا، خدا خالق این زمینه، این زمین تحت فرمان الهی است. اگر خدا مشیتش تعلق گرفت که رو زمین بعضی بندگانش حاکمیت کنن، با خدا کی میتونه اعلام جنگ بده؟ لله جنود السماوات والارض، رو زمین تو آسمان ها همه مخلوقات خدا جند و لشکر خدا هستند. در امت های سلف خدا نشون داده موقعی که ابره حمله می کند به مکه، لشکریانی که از جانب خدا ابره و پیروانش از پا در می آورند، اینا کیا بودند؟ پرستوها رو خدا مأموریت میده و ارسل علیهم طیرن ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل. گاهی خدا به ملخ ها مأموریت میده، جند خدا و لشکر خدا یه حشراتی هن که هیچ آزاری هم به حسب ظاهر به انسان ندارن، نه نیش دارن، نه دندان دارن، نه قدرت دارن، ولی لشکر خدا به موقعش فرمان خدا رو اجرا میکنه. این مسئله که خود من دیدم در یکی از روستاها، ماه رمضان بود، اون زمانی که خب ما جوان بودیم و گاهی میرفتیم اطراف برای تبلیغ تو ماه رمضان، عجیب بود. یه روستایی بودیم مشغول تبلیغ، ملخ اومد. یه وقت مثل یه ابر اومدن روی تمام این دهکده رو اینا سیاپوش کردن، ریختن تو گندمای مردم، تمام گندم ها رو از بین بردن. فقط یه آدم مؤمن صالحی بود، اهل نماز شب، بسیار مرد موفقی بود، دائما ذکر میگفت، قرآن میخوند. یه ملکی داشت، یه مربع مستطیل. تمام این زمینا رو این ملخا رفتن توش و گندماشو خوردن. این یه مربع زمینی که مال این آدم بود، یه دونه ملخ توش نرفت، گندماشم سالم. بی حسابه. لشکر خدا مأموریت دارن کجا برن و کجا نرون. برای همه واقعا محیر العقول بود این مسئله، که این مرد خدا به خاطر ارتباط قوی که با خدا داره، ملخ ها به امر خدا اینجا نمیرن، اما همه جا رو زیر پوشش قرار میدن. در ظرف یک ساعت این مزرعه رو کن فیکون کردن، هیچی برای اینا باقی نذاشتن. جند خداست، آب جند خداست، لشکر خداست، باد قوم عاد رو از پا در میاره، که خداوند متعال در قرآن به این مسئله اشاره میکنه. وقتی مشیت خدا باشه به باد فرمان میده، قوم عادی که اونقدر قوی بودن و تو کوها با سنگ خانه ساخته بودن، تمام اینا رو باد از بین برد. لشکر خداست. آتش لشکر خداست، عناصر اربعه، اون چه رو زمین است، حیوانات گاهی لشکر خدا، جمادات گاهی اینجورن، نباتات گاهی اینجورن. ما دیگه باید با خوندن قرآن و تاریخ بدونیم که مشیت خدا چیزی نیست که انسان ها بتونن باش مبارزه کنن. خدا یه ریزکاریایی داره، با یه ریزکاری مشکلات سنگینی رو حل میکنه، تصرف میکنه توی چشم. قرآن میفرمون در یک جنگ خدا میفرماد ما لشکر دشمن را در مقابل دید شما کم نشون دادیم، تصرف تو چشمتون کردیم، اون 1000 نفر لشکر رو 100 تا دیدید و نترسیدید، باشون جنگیدید. متقابلا اونها را در چشمشون تصرف کردیم، شما عده کم رو زیاد دیدن. با یه تصرف کوچولو تو چشم خدا روحیار گاهی تقویت میکنه، گاهی تضعیف میکنه، دست خودشه. مغلب القلوب والابصار، پیغمبر اکرم وقتی مبعوث به رسالت شدن، با یه عده کمی اون پیروزه های چشمگیر رو به دست آوردن. فرمودن نصر تو به رعب، خدا در دل دشمن نفوذ کرد، یعنی ترس از ما رو در دل دشمن قرار داد. قبل از اینکه پیغمبر اسلام رو بیارن به هر سمتی که لشکر دشمن بود، اول خدا رعب و ترس از پیغمبر و لشکر اسلام رو در دلشون قرار میداد، اینا جا خالی میکردن، روحیاشون رو میباختن. با اون همه قدرت در جنگ بدر مسلمان ها 313 نفر بودن، اسب نداشتن، سلاح‌های جنگی به اون صورت نداشتن، مواد غذایی نداشتن، لشکر دشمن مجهز به تمام سلاح‌ها، عده 1000 نفر، مواد غذایی به اندازه وافر. اما قرآن می‌فرماد کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. وقتی مشیت خدا باشه یه عده کمی بر عده فراوانی غالب میشن، مثل همین جنگ بعد. خدا از نیروهای غیبی مدد میده به انبیا و به اولیای خودش. در جنگ بعد 5000 فرشته رو خدا فرستاد به کمک مسلمان ها. فرشته ها میان کمک میدن، فرشته ها دشمن میبینن، دشمن که فرشته ها رو نمیبینه، یا اگر ببینه دسترسی به اونها نداره. اینجوری خدا مدد میده. و همچنین هر کدوم از انبیا رو خدا یک وسیله‌ای برای پیشبردشون در اختیارشون قرار داده. یه تیکه چوب، عصای موسی، خدا این چوب رو در اختیار موسی قرار میده، عامل پیشبرد جناب موسی یه عصاست. وقتی هم خدا ازش اقرار میگیری که این چیه دسته، موسی باورش نمیاد این چوب کارهای ازش بیاد. وقتی خدا میپرسد ما تلک به یمینه که یا موسی، این چیه دسته؟ خود موسی هم هنوز نمیدونه قضیه چیه. یه هیه عصای، عصا، اتوکل علیها، بهش تکیه میکنه. و احش بها علی غنمی، وقتی میخوام از درخت ها برگ بتکنن برای گوسفند ها از این عصا استفاده میکنن. ولی یفی ها معارب اخرى، یه کارهای دیگه هم به وسیله عصا انجام میدن. اما باورش نمیشود عصا چنین خصوصیتی داشته باشه که یک بیابان سحر و جادو رو یه دفعه ببلعه. ساحرا اومدن سحراشون رو پهن کردن، تمام بیابون رو زیر مار و مور و عقرب و افعی و غیرزاله کردن برای که سحر کنن. یه دفعه عصا رو حضرت موسی رها کرد، دهنشو باز کرد، تمام اینا رو یه جا بلعید. اینقدر این مسئله عجیب بود که خود ساحرای فرعون که اومده بودن قرارداد با فرعون امضا کرده بودن، اولین کسانی بودن که در مقابل حضرت موسی به سجده افتادن و ایمان آوردن. فالق السحره ساجدین، فهمیدن این کار الهی است. یه آیه، یه نشونه، یه معجزه، عصا اژدها شده بلعیده، تمام ساحرا ایمان آوردن. اگه خدا بخواد ساحرا که بزرگترین شخصیت های دستگاه فرعون بودن، اینا رو خدا مهارشون کنه، متواضعشون کنه، با یه عصا و یه عرض شود معجزه، اینها تمام بر میگردن، ایمان میارن. اونم چه ایمانی که هر چه فرعون تهدیدشون میکنه اونا از جا در نمیرن. گفتن فقز ما انتقاز انما تغذی ها زلحیات دنیا، هر نوع جریمه، هر نوع شکنجه ای میخوایی به ما بده بده، ما دیگه ایمان آوردیم به واسطه یه چوب. حضرت سلیمان وسیله‌ای که در اختیارش بود و تسخیر کرد جن و انس و پرندگان و حیوانات و باد و تمام اینا مسخر حضرت سلیمان بودن. کی میتونه رو زمین باد رو مهار کنه و تحت فرمان خودش قرار بده؟ با یه انگشتر خدا باد رو مسخر سلیمان کرد، صبحا به اندازه یک ماه، یعنی 38 فرسخ هر روز اون زمانه 8 فرسخ حرکت میکردن، 240 فرسخ باد این تخت و بارگاه رو حرکت میداد. به واسطه انگشتر مرغان هوا مسخر سلیمان بودن. و علمناه منطق الطیر، زبان مرغا رو میفهمید. امثال زاده حضرت عیسی مرده زنده کرد به وسیله این معجزه یا پیسی رو شفا داد. خدا این هنر رو در اختیار عیسی قرار داد، مردم رو جذب کرد. تمام این امکانات در خدمت حضرت مهدی علیه السلام هست. فرشتگانی که همراه نوح بودند در کشتی، فرشتگانی که مأمور آتش بودند اون وقتی که انداختن حضرت ابراهیم رو تو آتش و ابراهیم رو از آتش نجات دادن، تمام اونا در خدمت حضرت مهدی هستن. تمام ملائکه‌ای که در اختیار حضرت موسی بودن یا حضرت عیسی در اختیار حضرت مهدی هستند. اون 5000 ملکی که در اختیار رسول خدا بودن در اختیار حضرت مهدی هستند. اون ملائکه‌ای که اومدن روز عاشورا به یاری امام حسین علیه السلام، اونها هم در خدمت حضرت مهدی هستند. انگشتر سلیمان در دست حضرت مهدی است. عصای موسی در دست حضرت مهدی است. هرچه اونا داشتن و عامل پیشرفتشون بود، تمام اینا به میراث در خدمت این بزرگواره. خدا میخواد حکومت مردمی نیست که حالا جای سوال باشی که چی تو حضرت غالب میشه. ندای آسمانی خیلی عجیبه، حضرت پشت میدن به کعبه در مقابل حجرالاسود، فریاد میزنن بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. مردم، اون ذخیره الهی برای شما بهتره اگه ایمان بیاری. یعنی اگر ایمان به مهدی آوردید، برای همه طبقات جامعه شما مفیده. این سلاطین، زمامداران در روی زمین نمیتونن جوابگوی نیازهای شما باشن، نه نیازهای مادی نه نیازهای معنوی، در قدرتشون نیست. زندگی میخواید، معیشت میخواید، دنیا میخواید، آخرت میخواید، همش در گرو ایمان به این بزرگوار. میفرماد بقیت الله خیر لکم، بعد میفرماد و انا بقیت الله. بقیت الله منم. این ندا در آسمان پهن میشه. جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. به جوری که تمام مردم زمین میشنوند و به زبان خودشون هم میشنوند. خب این ندای آسمانی اون عنایتی است که خدا به خرج میده برای اینکه مردم دنیا رو جذب این بزرگوار بکنه. حکومت خداست، مردمی نیست. خدای متعال اون چنان موقعیتی برای حضرت به وجود میاره و محبوبیت که ناخودآگاه مردم دنیا گرایش پیدا میکنن، وسایل ارتباط جمعی دنیا هم کمک میکنه. خلاصه جوری نیست که بخوان کارشکنی بکنن و برنامه های این بزرگوار خونسا کنند. قدرت خدا میتونه نیروی اتمی را هم خونسا کنه، میتونه ناوهای جنگی را هم غرق کنه. برای خدا کاری نداره، فقط ما ایمان داشته باشیم که حکومت حکومت الهی است، مسئله حله، مشکلی نداره. علاوه بر این که 4 ملک مقرب الهی، جبرئیل، میکائیل و اسرافیل و عزرائیل اطراف حضرت رو احاطه کردن، وقتی که آقا ندا میکنن در مکه همه متوجه میشن. بالاخره مردم مکه رو رام میکنن. یک استوندار در مدینه تعیین میکنن، در مکه تعیین میکنن، از مکه روانه عراق میشون. مقر حکومت حضرت مسجد کوفه هست، اونجا باید بیان حکومت کنن. قبل از حضرت سفیانی رفته عراق، مسجد کوفه رو اشغال کرده، آقا باید بیان و سفیانی رو بیرونش کنن، در مسجد کوفه مستقر بشن. حرکت میکنن میان، موقعی که از مکه میان بیرون، یه عده از مخالفین میریزن استوندار حضرت رو به قتل میرسونن. حضرت بر میگردن، دو مرتبه مکه رو مهار میکنن، استاندار جدید تعیین میکنن، برمیگردن میان برای مدینه و از مدینه برای کوفه. در مدینه هم باز برنامه به همین کیفیت، خلاصه لشکرکشی حضرت آغاز میشه. از کجا؟ از مسیر غرب اول میرن سراغ ترکیه، دروازه اروپا ترکیه است. مخالفین اونجا باید سرکوب بشن و از اونجا راه پیدا کنن به اروپا. لشکرشون میفرسن، اولین برخورد لشکر حضرت با ترک هاست در ترکیه. اونجا اگر مسخر شد راه باز میشه برای اروپا و لشکرشون میره در روم، قسطنطنیه و کم کم خلاصه آرام آرام کار پیش میره. خب لشکر حضرت کیان؟ اون عجیبه. در روایت میگه قومان قلوبهم کذبر الحدید، همشون اینایی که میرن خدمت حضرت جوانن. بشارتم بهتون بدم اکثرشون ایرانی هن. و من یه مقداری بررسی کردم، واقعا اینو عرض میکنم، نه اینکه حالا حس ملیت پرستی باشه، جوانهای ایران در دنیا کم نظیرن. در این جنگ 8 ساله نشون دادن فداکاری های عجیبشون را، جن گذشتگی ها را نشون دادن. قرآن هم اشاره کرده، سلمان فارسی نشسته بود، این آیه به وسیله جبرئیل نازل شد، و من یرتد منکم عن دینه فسوف، وقتی که شما عرب ها زیر بار پیغمبر نرفتید، فسوف یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه، خدا گروهی را خواهد فرستاد که خدا را دوست می‌دارن، خدا هم اونا را دوست می‌داره. پیغمبر اکرم دست دادن سر شانه سلمان فارسی، فرمودن هازا و قومو، و واقعا هم اینجور بود. تاریخ و ورق بزنید، اسلام رو کی به اوج خودش رساند تا دست مردم عرب بود؟ قادر بر توسعه فرهنگ اسلام نبودند. پیغمبر اسلام تأکید کردند به امیرالمومنین و اصحابشون، فرمودن لو کان العلم بالثریا لتناوله رجال من فارس، علم اگر در کره ثریا هم باشه مردمی از فارس بهش دست پیدا میکنن. امیرالمومنین در یمن و در کوفه روی ایرانی ها سرمایه گذاری کرد، صبح تا 1 ساعت بعد از آفتاب ایرانی ها رو دور خودش حضرت جمع میکرد، برای اینا تدریس میکرد. به وسیله اینا انقلاب اسلامی رو صادر کرد به ایران و یواش یواش مردم ایران جذب اسلام شدن به برکت امیرالمومنین. وقتی علم اومد دست ایرانی ها، شروع کردن کار کردن در تفسیر، در لغت، در صرف، در نه. مهمترین دانشمندان علوم دینی ایرانی ها بودن. بپرسی بهترین تفسیر در میان اهل سنت تفسیر زمخشری است، زمخشری ایرانیه. بهترین مفسر در شیعه مرحوم طبرسی است، ایرانیه. بهترین نحوی سیبوی است، ایرانیه. همینطور ما بشماریم تمام علوم اسلامی اوجش به دست این مردم بود، و بیش از همه مردم ایران به اهل بیت عشق می‌ورزیدن، هنوزش هم همین جوره. شما ببینید در نیشابور وقتی حضرت رضا رفتن برای صحبت کردن، 60,000 قلم به دست اومدن از حضرت حدیث یادداشت کنن، علاقه من بودن. ایرانی ها در لشکر امام زمان حرف اولو میزنند. اینها وقتی حضرت ظهور میکنن و اعلام میکنن، به سرعت برق از تمام دنیا هر کجا هستن خودشونو میرسونن خدمت حضرت و از اینجا شروع میشه. فرمانده های لشکر این 313 نفر اصحاب خاصن که هر کدومشون ماموریت پیدا میکنن و خیلی خوندنی است که کجا میرن. جغرافیایی که خط مشی لشکر حضرت رو نشون میده ترسیم شده که از کجا شروع میکنن به کجا ختم میکنن و بالاخره این لشکر پیروز اسلام به تمام روی زمین با قدرت الهی و با یاران خیلی وفادار تسلط پیدا میکنن. وقت زندگی واقعا لذت داره. ما خیلی باید دعا کنیم. ایشان هم عرض کردن اول میباد بفهمیم که ما داریم در چه جهنمی زندگی میکنیم از فساد در روی زمین. وقتی این درد را احساس کردیم، وقت نمیتونیم دعا نکنیم. فرمود در آخر الزمان لا یبقى لذین دینو الا ان یفر من شاهق الى شاهق و من جهر الى جهر کالثعلب باشباله. فرمود دیگه دین برای کسی باقی نمیذارن. مسلمان دیگه مسلمان نیست، یهودی دیگه یهودی واقعی نیست، مسیحی دیگه مسیحی واقعی نیست. به امثال ذلک. در از تمام عوامل پیشرفت رو خدا در اختیار حضرت مهدی قرار میده. ملائکه میان، انگشتر مثلا سلیمان از عصای موسی هست، مردم خیلی وفادار 313 نفر هستن، کمک هایی که از ناحیه پروردگار به وسیله عناصر میشه، همه عناصر روی زمین در اختیار حضرتن. ولی یک شگرد عجیبی به کار میره که یهودیا و مسیحا رو مهار میکنه. اون چیه؟ اون این است که حضرت ولی بقیت الله تورات اصلی را میارن به یهودیا نشون میدن. توراتایی که در دست یهودیا هست اینا تعریف شده است، تورات اصلی نی. تورات اصلی خدمت حضرته، تورات واقعی رو به یهودیان نشون میدن و انجیل اصلی، این انجیل هم تعریف شده، اونم میارن به مسیحیا ارائه میکنن. اون تورات و انجیلی که پیشگویی کرده راجع به حضرت مهدی، اونا رو میارن ارائه میدن. یهودیان مهار میشن، مسیحیان مهار میشن. ببینید همه ادیان و مذاهب و هر کدومشون رو به یه شکلی خدا وسیله فراهم میکنه که اینا جذب بشن و اون حکومت جهانی پایه‌گذاری بشه. من دیگه عرایزه همینجا ختم میکنم و یه سلام میدیم به آقا ابی عبدالله علیه السلام و تنها آرزمونم همینه که در رکاب حضرت از خونه مقدس آقا ابی عبدالله انتقام بگیریم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته.